له هم دې سره زموږ د دې لومړۍ خبرې مجلې وخت سرته ورسید. بله مجله به جاوید نعیمی وړاندې کړي.
تشکر میکنم از شما. سلام و صبح همهتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 22 ماه عقرب سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 13 نومبر سال 2011 میلادی. گزارش ها و مطالب خبری تا دقایق بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. این هم مهمترین سرخط ها. مقامات افغان میگویند لوی جرگه عنعنوی به روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. یک حادثه ترافیکی در ولایت هلمند 15 کشته بر جا گذاشت و تعداد تلفات انفجار دیروز در نزدیکی تهران به 17 تن رسیده است. مشروع خبرها. مقامات افغان میگویند لوی جرگه عنعنوی بر اساس پلان به روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. رئیس جمهور کرزی دیروز در قصر ریاست جمهوری افغانستان با شخصیت‌های جهادی و سیاسی و سایر مقامات دولتی درباره تدویر لوی جرگه عنعنوی بحث و گفتگو کرده است. ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه گفته که مذاکره درباره موافقتنامه استراتژیک با ایالات متحده نهایی نشده، اما مشوره در این مورد با نماینده‌های مردم ضروری است. انتظار می رود در این مورد در لوی جرگه عنعنوی بحث شود. افغانستان در ماه گذشته یک سند استراتژیک مهم را با هند نیز امضا کرده بود. جزئیات بیشتر در این مورد در ادامه این مجله خبری. قماندان عمومی نیروهای ناتو آمریکایی در افغانستان و رئیس جمهور کرزی انفجار دیروز در ولایت لغمان را محکوم کردند. در نتیجه یک انفجار به مکنار سرک در ورسوالی الینگار ولایت لغمان 9 تن از سرنشینان یک بس به شمول زنان و کودکان کشته شدند. در خبرنامه آیسف به نقل از جان آلن گفته شده که این حادثه یک نمونه دیگر عدم احترام طالبان شورشی به حیات غیر نظامیان در افغانستان است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان هم گفته شده که رئیس جمهور کرزی این حمله را محکوم کرده و آن را کار دشمنان مردم خوانده است. یک حادثه ترافیکی در ولایت هلمند 15 کشته بر جا گذاشت. سمونیار شادیخان قماندان امنیه ولسوالی گرشک ولایت هلمند بر رادیو آزادی گفت این حادثه چاشت دیروز زمان رخ داد که یک بس از نوع 303 با دو موتر و یک موتر سایکل تصادم کرد. به گفته شادیخان هیچ یک از سرنشینان موتر 303 زنده نماندند. این موتر از کابل به سوی هرات در حرکت بود و در منطقه یخچال ولسوالی گرشک دچار حادثه شد. نیروهای آیسف میگویند یک عسکر آنها دیروز در نتیجه انفجار یک بم در جنوب افغانستان کشته شده است. در خبرنامه آیسف در این مورد درباره هویت و محل دقیق حادثه چیزی گفته نشده. در سال 2011 میلادی اکنون تعداد تلفات نیروهای خارجی در افغانستان به 518 تن رسیده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مقامات ایرانی میگویند تعداد تلفات انفجار دیروز در نزدیکی تهران اکنون به 17 تن رسیده است. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته که تعداد تلفات این رویداد که قبلا 27 نفر گزارش شده بود اشتباه است. به گفته او در انفجار دیروز در انبار سلاح مهمات در غرب تهران 15 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود تمامی کشته شده های این حادثه اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران بودند. اتحادیه عرب شرکت سوریه در تمامی اجلاس‌های این سازمان را تحریم کرد. در نتیجه یک رأی‌گیری توسط اتحادیه عرب، شرکت سوریه در تمامی اجلاس‌های این سازمان تا زمان به حالت تعلیق قرار خواهد داشت که دمشق موافقتنامه‌ای را در مورد قطع سرکوبی مخالفین حکومت سوریه عملی کند. در اعلامیه این سازمان که از طرف احمد بن جاسم الثانی صدر اعظم قطر خوانده شد، این تحریم به روز چهارشنبه آغاز می‌شود. اتحادیه عرب همچنان خواست تا سفرهای کشورهای عربی از دمشق فراخوانده شوند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری امروز در جمهوری اوسیتیای جنوبی برگزار شود. بر اساس قانون اساسی این جمهوریت، ادوارد کاکویتی رئیس جمهور فعلی از شرکت در دور سوم انتخابات محروم است. بلا پلیه و رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات اوسیتیای جنوبی گفت 11 تن در این انتخابات نامزد هستند.
У нас було зареєстровано 17 кандидатів.
ما 17 نامزد را ثبت نام کرده ایم. 6 نامزد از شرکت در انتخابات منصرف شدند. 11 نامزد در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه شرکت می کنند. کوکویتی رئیس جمهور فعلی و تیم او از معاون اول شاروال پایتخت در انتخابات امروز اوسیتیای جنوبی حمایت می کنند و باشنده های شهر روم پایتخت ایتالیا از استعفای سلویو برلسکونی صدر اعظم این کشور استقبال کردند. برلسکونی به دنبال آوازه ها در مورد بحران اقتصادی کشورش از مقامش دیروز کنار رفت. هزاران تن از باشنده های شهر روم دیشب در جاده های مرکزی این شهر تجمع کرده و برلسکونی را یک شخصیت مسخره و دلقک خواندند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم خوش آمدین. ساعت 7:36 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این مجله خبری. لوی جرگه عنعنوی بر اساس پلان به روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. در این مورد صحبت با سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه در ادامه همین مجله خبری. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید در 10 سال گذشته در بخش‌های مختلف کشور پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته است. باز هم حجاج افغان از پروسه حج امسال شکایت داشتند.
مشکلات زیادی بودن، خصوصا وزارت حج و اوقاف نفرش که در اونجا هستند بسیار ضعیف کار کردند و هیچ توانمندی کار ندارند.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان، قمندان مهم طالبان پاکستانی هشدار داده که پیمان صلح با اردوی پاکستان را فسخ کرده است. صدر اعظم آلمان میگوید مخالفت روسیه و چین علیه وضع تحریم تازه ملل متحد بالای ایران تأسف آور است. در ادامه همین مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مقامات افغان میگویند لوی جرگه عنعنوی مطابق پلانان به روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. آنها همچنان تعویق یا تأخیر لوی جرگه را یک آوازه خواندند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید با آنکه بحث ها و مذاکرات در مورد موافقت نامه با ایالات متحده آمریکا نهایی نشده، اما بحث ها و مشوره ها در این مورد با نماینده های مردم ضروری است. جزئیات بیشتر در گزارش از غفور ملک زاده متین.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز در قصر ریاست جمهوری با یک تعداد از شخصیت‌های جهادی، سیاسی و رهبران قومی ملاقات و درباره لوی جرگه عنعنوی و همچنان راجع به مواد موافقتنامه استراتژیک با ایالات متحده آمریکا بحث و گفتگو نمود. انتظار می‌رود موافقتنامه استراتژیک در لوی جرگه عنعنوی مورد بحث و مذاکره قرار گیرد. قبلاً افواهات پخش شد که گویا موافقتنامه استراتژیک با ایالات متحده آمریکا نهایی نشده است. بنابراین ممکن است لوی جرگه عنعنوی فعلی برای مدت نامعلوم به تعویق بیفتد. اما در یک اعلامیه از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته شده لوی جرگه عنعنوی به وقت آن برگزار می شود. صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون تدبیر لوی جرگه عنعنوی به رادیوی آزادی گفت خبر به تعویق افتیدن لوی جرگه عنعنوی فقط یک شایعه است.
من یک چیز برتان اطمینان میتونم با اطمینان خاطر برای مردم خود میگم که هیچ وقت امی تهدیدهای داخلی و خارجی و از حلقاتی که مجالس گرفتن و به اصطلاح تحریم کردن و اونا گفتن که اشتراک نخواد کردن و برای کسایی که اشتراک میکردن برای اونا هم تهدیدهای دادن، این سبب از این نخواهد شد که جرگه به تعویق بفته، مگر اینکه مشکلات تکنیکی در خود جرگه وجود داشته باشه.
قرار است لوی جرگه عنعنوی که در آن حدود 2500 نفر از شخصیت‌های ملی، سیاسی و قومی شرکت نمایند به روز چهارشنبه در کابل آغاز و برای مدت 4 روز ادامه پیدا کند. در این جرگه درباره مواد موافقتنامه استراتژیک با ایالات متحده آمریکا و همچنان درباره میکانیزم صلح و آشتی با مخالفین مسلح بحث و مذاکره خواهد شد. مسئولین امور تدبیر جرگه میگویند روند ثبت نام اشتراک کنندگان جرگه جریان دارد. هرچند درباره امنیت لوی جرگه عنعنوی نگرانی های وجود دارد، اما مقامات امنیتی گفتند درباره امنیت جرگه تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شده است.
از اظهارات ریاست جمهوری افغانستان و مقامات کمیسیون برگزاری لوی جرگه شنیدید که گفتند این جرگه به روز چهارشنبه در کابل برگزار خواهد شد. گفته می شود که روند ثبت نام شرکت کننده های لوی جرگه عنعنوی از دیروز آغاز شده است. این روند امروز و فردا نیز ادامه خواهد یافت. به گفته این مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه تا حالا در حدود 500 تن برای شرکت در این جرگه ثبت نام کردند. احمد جعفر احمدی در کابل در همین مورد با صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه صحبت را انجام داده و از او نخست درباره آغاز روند ثبت نام شرکت کننده های این جرگه پرسیده است. صدیقی نخست بر رادیو زودی گفت
روند ثبت نام و آمدن مهمانای عزیز ما از تمام افغانستان و همچنان از مهمانا از کشورهای خارج هم تشریف فرما شدند، از ایران و پاکستان هم تعداد از مهمانا آمدند. البته ثبت نام شد و تا حال را که ما از خیمه لوی جرگه بیرون شدم در حدود 500 نفر ثبت نام کردند که در حدود 100 نفرش خانما هستند و متبقی برادرای عزیز ما که انوز هم ثبت نام جریان داشت همکارای ما کار میکردن در اونجا.
بله، در میان کسایی که ثبت نام کردن چه تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان شامل هستند؟
یک تعداد زیاده ما خودم دیدم، من بهشان صحبت کردم که دوستا آمدن بر ثبت نام، ولی دقیقا ما می موضوع رو چند پرسان نکردیم، نمی فهمم که چند نفر، ولی ما خودم دیدمشان، هم بهشان صحبت کردم که یک تعداد تشریف آورده بودن.
خانم صدیقی، آیا در میان کسایی که شما دیدین از نمایندای مردم در ولسی جرگه که ثبت نام کردن، چرای هم شامل هستن که در گذشته مخالف برگزاری لوی جرگه عنعنوی بودن؟
ما اونطور کسایی را ندیدم که مخالف بودن و حال آمده خود بودن و ما دقیقا او کسایی را که مخالفت کردن اونا را نمیشناسم.
بله خانم صدیقی، در این روزها گزارش های پخش شده که گویا شماری از همسایه های افغانستان به خصوص ایران تلاش کرده یک مقدار پول را در اختیار شماری از اشتراک کنندای لوی جرگه عنعنوی قرار بده تا اینا خلاف تصمیم حکومت افغانستان برای عقد پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا مشوره بتن و به اصطلاح حکومت را از امضای این پیمان با آمریکا باز دارند. چه است اطلاعات شما در این مورد؟
آقای احمدی، من تأسف میکنم که مردم افغانستان همیشه فروخته شده وانمود میشن و مردم افغانستان همیشه غیر متعهد به ارزش های اسلامی و ایمانی و وطنی خود معرفی میشن. من فکر میکنم که افغان همیشه متعهد است به مسائل لیه کشور خود، هیچ وقت خود نمفروشه و هیچ وقت با پول بیگانه ها دست خود دراز نمیکنه و احیانا اگر اون مدر یک چیزی بوده باشه، ما بسیار خوشحال شدم که شما یعنی بنمایندگی از کمیسیون که اینمی اشخاص افراد معرفی شون و نامشان گرفته شود.
صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنعنوی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته مسئولین این جرگه تأخیر برای برگزاری لوی جرگه ناممکن است. انتظار می رود لوی جرگه عنعنوی به روز چهارشنبه 25 عقرب آغاز شود و برای 4 روز ادامه یابد. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر مخالفتشان را با برگزاری لوی جرگه ابراز کردند. شماره از آنها در اجلاس دیروز لوی جرگه و مصارف را که برای راه اندازی آن صورت می گیرد غیر قانونی خوانده و گفتند که در آن شرکت نخواهند کرد. اما برخی گزارش ها می گویند که اعضای ولسی جرگه در مورد برگزاری و شرکت در لوی جرگه تقسیم شدند. یک دسته مخالفت دارند و دسته دوم به نحو برای شرکت در این جرگه ابراز آمادگی کردند. حالا در روز برگزاری لوی جرگه یعنی چهارشنبه مشخص خواهد شد که چه تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان در این جرگه شرکت می کنند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین سنتر،
روزنامه بریتانیایی آبزار،
استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید پس از سقوط رژیم طالبان در 10 سال گذشته در افغانستان در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته است. در همین مورد و دستاوردهای 10 ساله در برنامه میکروفون شما که ساعت 8 و بعد از خبرها نشر خواهد شد بحث‌هایی خواهیم داشت و شما هم میتونین در این برنامه سهم بگیرین، البته تا 15 دقیقه دیگر. سرخط خبرها، مقامات افغان میگوین لوی جرگه یعنانوی بر اساس پلان آن بر روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. رئیس جمهور کرزی دیروز در قصر ریاست جمهوری با شخصیت‌های جهادی و سیاسی و سایر مقامات دولتی درباره تدویر لوی جرگه یعنانوی بحث و گفتگو کرده است. قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان و رئیس جمهور کرزی انفجار دیروز در ولایت لغمان را محکوم کردند. در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک در ولسوالی انینگار ولایت لغمان 9 تن از سرنشینان یک بس به شمول زنان و کودکان کشته شدند. یک حادثه ترافیکی در ولایت هلمند 15 کشته بر جا گذاشت. قماندان امنیه ولسوالی گرشک ولایت هلمند بر رادیو آزادی گفت این حادثه چاشت دیروز زمان رخ داد که یک بس از نوع 303 با دو موتر و یک موترسایکل تصادم کرد. مقامات ایرانی میگویند تعداد تلفات انفجار دیروز در نزدیکی تهران به 17 تن رسیده است. سخنگوی سپاه پاسداران به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته که تعداد تلفات این رویداد که قبلا 27 نفر گزارش شده بود اشتباه است. اتحادیه عرب شرکت سوریه در تمامی اجلاس‌های این سازمان را تحریم کرده است. در نتیجه یک رأی‌گیری توسط اتحادیه عرب، شرکت سوریه در تمامی اجلاس‌های این سازمان تا زمان به حالت تعلیق قرار دارد که دمشق موافقتنامه در مورد قطع سرکوبی مخالفین حکومت سوریه را عملی کند. و باشنده های شهر روم پایتخت ایتالیا از استعفای سلویو برلسکونی صدر اعظم این کشور استقبال کردند. برلسکونی به دنبال آوازه ها در مورد بحران اقتصادی کشورش دیروز از مقامش استعفا داد. گزارش ها و مطالب خبری ما تا دقایق بعد. حالا از مصطفی صدیقی بشنیم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مقاله ها و مطالب در مورد افغانستان چاپ شدند.
نشریه استراتفور کامنتری چاپ امریکا مقاله تحلیلی نوشته از زیر عنوان مخالفان سیاسی جدید افغانستان. احمد ضیا مسعود معاون اسبق رئیس جمهور افغانستان روز جمعه جنبش سیاسی را تحت نام جبهه ملی افغانستان اعلان کرد و گفت که در این جبهه به شمول جنرال عبدالرشید دوستم و محمد محقق اقوام و رهبران گروه های مختلف گرد هم آمدند. در این نشریه امریکایی آمده است که این جبهه در برابر رئیس جمهور کرزی و طالبان موقف اختیار کرده و برگزاری جرگه عنعنوی را غیر قانونی خوانده و همچنان خواسته است تا قاتلان برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح و دیگر رهبران باید محاکمه شوند. استراتفور کامنتری میگوید این جبهه جدید از اتحاد اعضای جبهه ائتلاف شمال و جبهه متحد ملی که رهبری آن را برهان الدین ربانی بر عهده داشت ایجاد شده، اما افزوده است که رهبران این جبهه از اقوامشان نمایندگی کردن نمیتوانند. به نوشته این نشریه آمریکایی جنرال دوستم رهبر تمام ازبکان است و محمد محقق هم نمیتواند از تمام هزارها نمایندگی کند، زیرا یک تعداد زیادی از هزارها از رئیس جمهور کرزی و معاون دومش محمد کریم خلیلی حمایت میکنند. استراتفور کامنتری در ادامه نوشته است که با کشته شدن استاد ربانی در شمال افغانستان خلای رهبری به میان آمده است و طالبان از این خلا به نفع خودشان سود میبرند. به نوشته این نشریه جبهه جدید اکنون تلاش میکند تا این خلا را پر کند. به همین ترتیب روزنامه بریتانیایی تایمز در شماره جدید خود با اشاره به کشته شدن یک زن بیوه و دخترش در غزنی مقاله نوشته و وضعیت زنان را در افغانستان قابل نگرانی خوانده است. به نوشته تایمز افراد مسلح در چند متری خانه والی غزنی وارد خانه این زن شدند و او را با دخترش با بی‌رحمی تمام به قتل رساندند. تایمز از قبل زرور زاهد قمندان امنیه غزنی نقل کرده که طالبان این زن و دخترش را نکشتند، بلکه ایشان در نتیجه دشمنی خانوادگی کشته شدند. روزنامه افزوده است که کشته شدن این دو زن از خرابی وضعیت زنان در افغانستان حکایت میکند. روزنامه تایمز با سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون اشاره کرده است که زندگی تعداد زیادی از زنان در افغانستان نسبت به 100 تا 200 سال پیش زیاد تفاوت ندارد. تایمز افزوده است که دیپلمات‌های غربی قبول کردند که جامعه بین‌المللی اکنون مسئله زنان را از فهرست اولویت‌هایش انداخته است. به باور روزنامه هرچند رئیس جمهور کرزی از حقوق زنان حمایت می‌کند، اما با تصویب و توشیح قانون به نام احوال شخصیه راه را برای تجاوز بر زنان هموار کرده است.
7:50 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو دات کام میشنوین. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید پس از سقوط رژیم طالبان در 10 سال گذشته در افغانستان در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته است. سایمون گست دیروز در مراسمی که به هدف است بعدف تجلیل از دهمین سالگرد سقوط رژیم طالبان در افغانستان برگزار شده بود در مورد پیشرفت‌های یک دهه در کشور صحبت کرد. 10 سال پیش در نتیجه حمله نیروهای خارجی تحت رهبری آمریکا رژیم طالبان سقوط کرد و زمینه برای ایجاد یک نظام جدید در افغانستان مساعد شد. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان پیشرفت‌های 10 سال گذشته در افغانستان را بسنده نمی‌داند. سایمون گست در مراسم دهمین سالگرد خروج طالبان از کابل به خبرنگاران گفت هرچند کمک‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف به افغانستان کافی نبوده و برای پیشرفت در افغانستان به تلاش‌های زیادی نیاز است. بله، ما از این کمک‌ها راضی هستیم. قسمی که قبلا گفتم در بخش های مختلف در قسمت ساختن سرک ها، آب و برق نتایج کمک ها مثبت بوده است، اما به اندازه این نبوده که ما خواسته ایم و ما نیاز داریم به خاطر دستاوردها کاری بیشتر کنیم و ما می خواهیم در آینده اقدامات بیشتر نماییم. آقای گز به مسئله برگزاری کنفرانس بن نیز اشاره کرد. او گفت که در این کنفرانس نه تنها در مورد پیشرفت‌های 10 سال گذشته در افغانستان بحث می‌گردد، بلکه آنان امیدوارند تا افغانستان تعهدات تازه‌ای را از جامعه بین‌المللی در زمینه تامین صلح و ثبات در افغانستان دریافت کند. وای در مورد امضای قراردادهای استراتژیک میان افغانستان و برخی از کشورها نیز صحبت کرد. در جمله این قراردادها یکی هم با ناتو خواهد بود که من نمایندگیش را میکنم. این قرارداد بعد از سال 2014 در قسمت آموزش نیروهای افغان یک تعهد خواهد بود. بر علاوه ما نیاز داریم تا جامعه جهانی به طور سخاوتمندانه با کمک‌هایشان به افغانستان ادامه بدهند و من مطمئن هستم با وجود مشکلات اقتصادی که جهان با آن روبرو است به این سخاوتشان دوام بدهند. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان امضای این قراردادها را مؤثر خوانده و گفت که ناتو نیز سند مشارکت استراتژیک با افغانستان را امضا خواهد کرد. تا حال حکومت افغانستان با هند قرارداد روابط درازمدت استراتژیک بسته و تصمیم دارد با فرانسه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز قراردادهای استراتژیک را به امضا برساند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از حاجیان افغان که از عربستان سعودی بازگشتند شکایت دارند که در جریان مراسم حج امسال با مشکلات زیاد روبرو شدند. شمار از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند امکانات مانند محل بود و باش، ترانسپورت و سایر خدمات در آنجا به گونه لازم برایشان فراهم نشده بود. در مراسم حج امسال در حدود 30,000 افغان شرکت داشتند و روند بازگشت آنها از عربستان سعودی به افغانستان از 2 روز به این سو آغاز شده است. در عین حال مسئولان وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگویند حجاج افغان امسال مشکلات زیاد نداشتند و پروسه حج نسبت به سالهای گذشته بهتر بوده است. سید فتح محمد بها در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
تعداد از حجاج افغان که ادعا میکنند در مراسم حج امسال مشکلات زیاد را متحمل شدند، هشدار میدهند که نسبت به این مسئله خاموش نخواهند نشست و شکایاتشان را به شورای ملی پیشکش خواهند کرد. این حاجیان که بروز شنبه از عربستان سعودی به کابل برگشتند، در صحبت با رادیو آزادی وزارت حج و اوقاف را به بی‌توجهی در برابر حجاج افغان متهم کردند.
ما الحاج دکتر عبدالحق دانشیار مشکلات زیادی بودند، خصوصا وزارت حج و اوقاف نفرش که در اونجا بسیار ضعیف کار کردن و هیچ توانمندی کار ندارن. امی موینی که در آسیا می آیت هستن و دور انشالله ما در شورای ملی می خواهیم و همونجا خاص صحبت کردیم. هم رشل رئیس باسیش که هستن و همچنان هیچ از آجا نی پرسان کده و نی برشان کدام چیز کردن.
آجی صفی بلا کلا ترانسپورت بود که موزن را کرا گرفتن، ما زمین یک ما 3 روز که در موزن رسوار نشدیم یا کلش فامیلای خود اونجا برده بدن.
به اساس معلومات مسئولان وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان، روند برگشت حجاج افغان از عربستان سعودی به افغانستان از 2 روز به این طرف توسط شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر آغاز شده و تا اکنون در حدود 1200 حاجی افغان به کشور بازگشتند. آنان میگویند حجاج افغان روزانه در 5 تا 6 پرواز به وسیله طیاره‌های این دو شرکت هوایی به میدان‌های هوایی کابل، مزار، هرات و قندهار انتقال داده می‌شوند. در این حال برخی از حاجیان افغان میگویند افرادی که به عنوان رهنما برای آنان از سوی وزارت حج و اوقاف توظیف شده بودند نیز وظایفشان را به طور لازم انجام نداده و فقط مصروف خود بودند. از سوی دیگر هرچند مسئولان وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان موجودیت برخی مشکلات را میپذیرند که حجاج افغان در مراسم حج امسال با آن روبرو بودند، اما با گفته آنها این مشکلات به حد نبوده که برخی آنها از آن یادآوری کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:55 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. برخی از پیام هایی که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان به رادیو آزادی فرستاده این تا دقایق بعد. یک قماندان مهم طالبان پاکستانی هشدار داده که پیمان صلح با اردوی پاکستان را فسخ می کند. حفیظ گل بهادر که در وزیرستان شمالی مستقر است از حملات مسلحانه علیه اردوی پاکستان خبر داده است. مقیم نائب باید جزئیات بیشتر در این مورد.
یک قماندان مقتدر افراطیان مسلح در مناطق سرحدی وزیرستان شمالی تهدید کرده است که موافقتنامه صلح را خواهد شکست و افرادش به جنگ علیه حکومت اسلام آباد تغییر جهت می دهند. حفیظ گل بهادر به طور غیر رسمی با اردوی پاکستان پیمان بسته و به جای آن نیروهای ایالات متحده آمریکا را در افغانستان هدف حملات خود قرار داده است. حفیظ گل بهادر رهبر گروه تحریک طالبان پاکستانی با گروه های افراطی مسلح در شمال وزیرستان به شمول گروه حقانی که بزرگترین تهدیدی برای نیروهای آمریکایی در افغانستان به شمار می رود ارتباط نزدیک دارد. گل بهادر رهبران حکومت پاکستان را انتقاد می کند که به ایالات متحده آمریکا اجازه داده است تا از طریق طیاره بی پیلوت حملاتی را در مناطق قبایلی انجام دهد. و می گوید شورای گروه مسلحی که او رهبری می کند بیش از این با حکومت پاکستان گفتگو نمی کند. حفیظ بهادر در اوراقی که در منطقه میرانشاه پخش گردیده بود گفته است به خاطر مشکل مشترک مردم ما از خود صبر و شکیبایی نشان دادیم، اما حالا که می بینیم حکومت به خارجی ها اجازه می دهد تا به مردم ما مشکلات ایجاد کنند دیگر نمی توانیم صبر و حوصله کنیم. رهبر طالبان پاکستانی همچنان بر حکومت پاکستان اتهام وارد کرد که مردم عام وزیرستان مکاتب و شفاخانه ها را مورد حملات راکتی قرار می دهند. در حال حاضر مقامات حکومت پاکستان در این مورد تبصره نکردند، اما عده‌ای از مقامات نظامی پاکستان در محل به آژانس خبری رویترز گفتند که تروریستان از برخی ساختمان‌ها به حیث سنگر استفاده می‌کنند. گل بهادر که گفته می‌شود هزاران جنگجو را در وزیرستان رهبری می‌کند، در سال 2007 میلادی قراردادی را با حکومت پاکستان امضا کرد. اما اکنون رهبران این گروه میگویند که حکومت پاکستان از قرارداد صلح تخطی میکند و آنها هم بیش از این نمیتوانند به این قرارداد پابند بمانند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکلات
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدر اعظم آلمان میگوید مخالفت روسیه و چین علیه وضع تحریم تازه ملل متحد بالای ایران تأسف آور است. انگلا مرکل گفته با باور و تمامی شیوه های قابل استفاده برای فشار بالای ایران کاملا از بین نرفته است. جزئیات بیشتر را حتما در برنامه های بعدی خبری از رادیو آزادی فراموش نکنین. و حالا از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. محمد عالم در پیام خود نوشته امروز باز هم ده ها تن از طالبان مسلح در حصه قلعه سرسنگ ولسوالی برکی برک ولایت لوگر راه را گرفته و مردم را اذیت میکنند. امان الله از قریه رباتک ولایت سمنگان در پیام خود نوشته که مشکل اونا در 14 قریه رباتک ایست که در قریه هایشان آنتنهای شبکه مخابراتی وجود نداره و ابراز امیدواری کردند که مسئولین مخابرات درباره مشکلات 2000 خانواده غور کنند. و ویرا از لیلی پوانتون هرات در پیام خود گفتند که میخواین یک مشکل جدی را مطرح کنند، ای که مشکل برق دارند و ابراز امیدواری کردند که در این زمینه مقامات مسئول توجه جدی کنند. با تشکر از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکاران هم از سید قادر جلالوف همکار تکنیک هم سپاس که در مجله های خبری امروز صبح با ما بود. حالا حسمت ساروان در استودیو است و بشنویم که